فرهنگی پخش آقای روح الله محسنی انشالله عمری باشه تا ساعت 12 حدوداً در محضرتون خواهیم بود با این برنامه ها که اولینش عرفان اسلامی است. لحظاتی دیگر دوستانم تقدیمتون میکنن منازل سیر و سلوک از زبان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای رمضانی. پس از عرفان اسلامی انشالله شنونده برنامه مکارم خوبان خواهید بود. ساعت 6:35 صحبت‌های استاد فرزانه مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی اعلی الله مقامه الشریف. تنفس صبح رأس ساعت 7 بامداد تلاوت صبحگاهی قرآن کریم از رادیو معارف امروز آیات 59-66 از سوره اسراء. 7:05 مهربان باشیم و 8 بامداد خبرهای سراسری. پس از اون انشالله برمیگردیم به استودیو پخش رادیو معارف و با برنامه مجله روز خدمتون خواهیم بود. ساعت 8:40 9 بامداد برنامه زنده خانه مهر تقدیمتون میشه و پس از 60 ساعت 10 اخبار معارفی از رادیو معارف. 10:15 پرسمان اعتقادی که پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما توسط استاد محمدی در این برنامه است. پس از اون ساعت 11 برنامه زمزم احکام که بخش قابل توجهی از این برنامه هم تعلق داره به پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان شنونده. بالاخره پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز پنجشنبه رادیو معارف ساعت 11:30 تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:01 ساعت 6:02 است هنگام طلوع آفتاب. امروز 7:05 است بین الطلوعین. از همه شما خوبان و معارفی ها التماس دعا دارم. دعوت میکنم همونطور که عرض کردم با برنامه عرفان اسلامی همراه باشیم به مدت 24 صحبت های جناب حجت الاسلام آقای رمضانی و منازل سیر و سلوک. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز تا شوی در ملک عرفان پاک باز پاک بازی چون که تو آموختی خرمن هرچه تعلق سوختی
عرفان اسلام
جمعه ایشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی اهل ها
که بربندی اهل ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا تو را بر نعمتهای فراوانت بسیار سپاس می گوییم و بر بهترین برگزیدت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود می فرستیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگری از مجموعه عرفان اسلامی در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در این برنامه درجات 41 منزل سیر و سلوک یعنی منزل قصد را بررسی می‌کند.
در عین پریشانی چون زلف تو هم جانا، در عین پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی،
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو
می‌دانیم که حقیقت معنویت و عرفان در این جمله از قرآن مجید خلاصه شده است که انا لله و انا الیه راجعون، زیرا هر کس از خدا بودن و به خدا برگشتن را با تمام وجودش حس کند، ارتباطش با خدای عزیز کاملا عاشقانه و دلپذیر می شود. آشکارترین پیام خاندان وحی یعنی اهل بیت علیهم السلام به همه ما این است که همه چیز خود را خداوند بدانیم و به او عشق بورزیم تا رابطه ایمان با حضرت دوست کاملا از عمق جان باشد و در این مسیر جدی باشیم و با خدای عزیزمان قریبی نکنیم که او از همه به ما نزدیکتر و از همه به ما مهربانتر است.
بنشانم و بنشینم او هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی
ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی
آری باید با تمام وجودمان دریابیم سر تا پا غرق نیازمندی به خداوند بی نیاز هستیم و زمانی می توانیم به نیازهایمان برسیم که همیشه به سوی او برویم و به او نزدیک و نزدیکتر شویم و این را در اصطلاح عرفانی منزل قصد گویند. البته میزان قصد در وجود هر کس به مقدار شناختش از خداوند سبحان بستگی دارد و کسی خداشناس‌تر است که بداند در نظام هستی حقیقت و اصل خیر خدا و حقیقت و اصل شر هر چیزی غیر خداست. پس حقیقت عرفان یا عرفان حقیقی نزدیک شدن انسان و رسیدن او به خداوند است. چنین کسی به خوبی در می‌یابد در برابر خدای بزرگ شأنی جز بندگی ندارد و تنها راه رسیدن به کمال خوشبختی همین است که فرمانهای او را شایسته و کامل انجام دهد. بیشک چنین کسی هر لحظه به حضرت دوست نزدیک و نزدیکتر می شود. شنوندگان محترم، همچنان از رادیو معارف با برنامه عرفان اسلامی کنار شما هستیم. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی درباره درجات 41مین منزل سیر و سلوک یعنی منزل قصد عنایت کنیم.
سومین درجه قصد خود به سه مرحله و سه قصد تقسیم میشه. بر اساس فرمایش خواجه عبدالله انصاری این سه مرحله به این صورت است: قصد الاستسلام لتهذیب العلم و قصد و اجابت دواعی الحکم و قصد اقتحام بحر الفناء. نخستین مرحله از سه مرحله درجه سوم قصد این است که شخص سالک قصد کند خودش رو در برابر علم و دانش منقاد و مطیع قرار بده، هر چرا که فهمید و علم برای او دیکته کرد و دانش برای او روشنگری، در برابر این روشنگری مطیع باشه و نسبت به آنچه که فهمیده منقاد و تسلیم باشه. و اما مرحله دوم، خواجه در این باره می‌فرماید و قصد و اجابت دواعی الحکم، یعنی سالک قصد کند انگیزه ها و دواعی حکم و دستور حق رو اجابت کنه. و به دوائی و انگیزه های دستورات الهی توجه کنه و توقع اونها رو برآورده کنه. این مرحله نسبت به مرحله نخست همونطور که واضح هست مرحله برتر و بالاتره. در مرحله نخست شخص سالک قصد میکرد که در برابر علمی که برای تهذیب اوست تسلیم باشه، منقاد باشه و هر چرا که فهمید برای او یک تکلیف و یک وظیفه است بپذیرد و به اون پایبند باشه. ولی در این مرحله یک پله بالاتر رفته. جناب مولوی در دفتر سوم مثنوی راجع به اسرار نماز و اسرار اجزا و ارکان نماز از تکبیرت الاحرام و بسم الله الرحمن الرحیم گرفته تا قیام و رکوع و سجود و تشهد و سلام، همه اینها رو با توجه به اسرار اونها توضیح میده و بیان میکنه. حالا از باب نمونه و مثال، انسان سالکی که در صف نماز می ایستد و قیام می کند، معناش این است که او گویا بلکه حقیقتاً در صف محشر در مقابل حق ایستاده و خدا هم او را مؤاخذه می کند و می گوید در این مهلتی که به تو دادم چه کار کردی و چه ارمغانی رو به درگاه ما آورده ای؟ حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را؟ عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ و همچنین از نعمت ها و فرصت ها و امکاناتی که خدا به او داده میپرسد و او رو مؤاخذه میکند و او هم در برابر این مؤاخذه ها و این بازخواست ها و سنگینی مسئولیت به رکوع میفته و از شدت خجالت و سرفکندگی مشغول تسبیح میشه و میگوید سبحان ربی العظیم و بحمده. خطاب میرسد که سربردار و جواب بده، باز فرمان میرسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق بر شمر. مولوی در ادامه میگوید سر برآرد از رکوع آن شرم ساز، باز اندر رو فتد آن خام کار. وقتی که خطاب میرسه که سر بردار و جواب بده، از روی ناچاری سر برمیدارد و از شدت سرفکندگی این بار به خاک میفته و پیشانی رو به خاک میساید و میگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده. در اینجا باز خداوند به او دستور میدهد که سر بردار و به جای این کارها جواب پس بده. باز فرمان آیدش بردار سر، از سجود و داده از کرده خبر. سر برآرد او دگر ره شرم سار، اندر افتد باز در رو همچو مار. این بار هم مانند سابق که از رکوع سر برداشت، این دفعه از سجده سر بر می دارد و باز شرمندگی و خجالت او رو دوباره به سجده می اندازد و مثل مار به رو فرو می افتد و باز حمد و تسبیح حق می کنه و می گوید سبحان ربی الاعلا و بحمده. باز خدا به او دستور می دهد که دوباره از سجده سر برداره و نسبت به کرده های خودش مو به مو پاسخ بده. باز گوید سر برار و باز گو، که بخواهم جست از تو مو به مو. قوت پا ایستادن نبودش، که خطاب هیبتی بر جان زدش. این بنده شرمسار قوت و قدرت سر پای ایستادن رو نداره، چون خطابی که از ناحیه حضرت حق متوجه او شده او رو بهت زده کرده و هیبتش او رو ناکار کرده و در او اثر گذاشته، لذا به ناچار می نشیند و باز خدا او رو رها نمی کند و او رو مورد مؤاخذه قرار می ده. پس نشیند قعده زان بار گران، حضرتش گوید سخن گو با بیان. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادم از سرمایه هین بنمای سود. نعمتهایی که من به تو دادم که در برابر اونها شکر گذار باشی، کو شکرت؟ سرمایه هایی رو که در اختیارت قرار دادم که با اونها تجارت کنی و کسب رضایت من رو داشته باشی، کو سودی که میبایست در این تجارت عائد تو بشه؟ در اینجا نمازگزار به جای جواب دادن به پیامبر و اولیا سلام میده و در حقیقت با این کار از اونها طلب شفاعت میکنه و اونها رو به یاری میطلبه.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی، آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی.
موقعی که نمازگزار پس از حمد حق و شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت و عبودیت انسان کامل محمدی صلی الله علیه و آله سلام میده، معنای این کار این استش که او دارد با این حالت درماندگی و فقر و نداری به اولیاء خدا سلام میده و در حقیقت این سلام، سلام شخصی است که طمع یاری داره و امیدوار است که دستی از غیب براید و او رو یاری کنه. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. یعنی ای شاهان شفاعت، کین لعیم سخت در گل ماندش پای و گلیم. ای انسانهای کامل، ای اولیای خدا، به داد من لعیم پست و در گل مانده و از راه جا مانده برسید، که اوضاع خیلی خراب است و هیچ کس هم جز شما نمیتوند برای من کاری بکنه. تمام امید من به شماست و انبیا و اولیا هستن که میتونن برای دیگر انسانهای وامونده و درمونده شفاعت کنند. پس بیایید و من وامونده جامونده و درمونده رو کمک کنید. انبیا و اولیا صلوات الله علیهم اجمعین در برابر این طلب و در پاسخ این سوال، سوالی که از این بنده عاصی گناهکار سر زده و کم آورده و گرفتار شده، در پاسخ این میگوین امروز که روز قیامته، روز چاره جویی نیست. شما میباید قبلن به فکر چاره میبودید، یعنی در ظرف دنیا به دنبال ما میبودید که ما بتونیم امروز که روز قیامته بر اساس پیروی و تبعیت شما، شما رو شفاعت کنیم. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. روز چاره دنیاست و شما این فرصت رو از دست دادید. چاره یعنی توسل جستن، چاره یعنی وابتغوا الیه الوسیله، چاره یعنی متوسل شدن به ذیل ولایت انسان کامل، چاره یعنی چنگ زدن به حبل الله، چنگ زدن به سیره علمی و عملی ولی خدا. و همه اینا ظرفش دنیاست، دنیام که سپری شده. و کسی که در دنیا از انبیا تبعیت نکرده و پیرو اولیای خدا نبود، قیامت از شفاعت بهره ای ندارد. نه این که اون بزرگواران شفاعت نمی کنن، نه، اونها از همه شفاعت می کنن به شرط اینکه قابل باشند. اگر قابل باشند به اذن الله شفاعت می کنن. و طبعا کسی که قابل شفاعت نیست مشمول شفاعت نمیشه. شفاعت کردن اولیای خدا درست مثل قدرت خداست. چطور ما میگیم قدرت خدا به هر چیزی که ممکن باشه و قابل باشه تعلق میگیره و اونهایی که ذاتاً محال هستند این گونه امور قابلیت ندارن که مشمول قدرت خدا واقع بشن و خدا نسبت به اونها اعمال قدرت کنه؟ شفاعت هم این گونه است. به هر کسی که قابلیت داشته باشه تعلق میگیره و او رو تحت پوشش قرار میده، نه اونهایی که حد اقلی ها رو هم ندارن و قابل نیستن، اینها مشمول شفاعت اولیای خدا نیستن. رمز و راز داستان هم در پیروی و تبعیت از سیره علمی و عملی اولیا و انبیا وجود داره و خلاصه میشه. و این یعنی توسل، یعنی کاشتن شفاعت. بنابراین توسل فقط آه و ناله کردن و گریه و زاری کردن و التماس کردن نیست. حقیقت توسل یعنی وسیله رو به کار بگیری. وسیله رو به کار بگیری در اینجا به چه معناست؟ به این معنا چنگ زدن به سیره علمی و عملی اولیای خدا. این یعنی توسل. البته در کنار این چنگ زدن آه و ناله و گریه و زاری هم معنا پیدا میکنه. اما اگر بنا باشد انسان فقط آه و ناله کند و گریه و زاری، اما از پیروی از سیره علمی و عملی اولیای خدا هیچ خبری نبوده باشد، خب این آه و ناله به درد چی میخوره؟ این گریه و زاری چطور معنا پیدا میکنه؟ خب این وضع توسل، حقیقه توسل همین است که عرض کردی، چنگ زدن به سیره علمی و عملی اولیای خدا. شفاعت هم اینجاست که واضح می شود به معنی پارتی بازی کردن و رفیق بازی کردن نیست. اصل شفاعت ریشه در پیروی و تبعیت داره. اگر این اصل درست بشه و شخص از هدایت ها و ارشادات انبیا و اولیا بهره بگیره و در مسیر واقع بشه، شفاعت هم برای او معنا پیدا می کنه. و صلی الله علی محمد و آله.
اندیشه‌وران گرامی سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی را در برنامه عرفان اسلامی شنیدید. سخن درباره درجات 41مین منزل سیر و سلوک یعنی منزل قصد بود. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت آینده خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صبحتون بخیر باشه دوستان. صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوین. ساعت 6:26 است. امروز پنجشنبه 23 آذر که یک بار دیگه هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم خدمتون عرض میکنم. ساعت 7:05 هنگام طلوع آفتاب. از همتون التماس دعای خیر دارم، به ویژه روز پنجشنبه که عبادتهای خاص خودشو داره و معلوم میشه که خواص خودشو داره، و این روز رو هممون دریابیم. سرفصل همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. اللهم عجل ولی کل فرج به حق محمد و آله طیبین طاهرین. و این دعای همیشه مستجاب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره‌ای از باده‌های آسمان. اینجا هم زندان و ما زندانیان، کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم، رفیق من قلاوزم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق، در عشق سلیمانی من همدم مرغانم، هم عشق فریدارم هم مرد فریخانم. هر کس که فریخوتر در شیشه کنم زودتر. هر راغ به جنبانم، هم ناطق و خاموشم هم لاه خموشانم، هم خود
هم تفلم و